در سالهای بعد از اشغال ایران یادداشت‌های بریتانیا است. اسناد و مدارک بریتانیا که خوشبختانه اخیراً 11 جلد آن به وسیله مرحوم بارل، جان بارل انگلیسی تهیه شده بود، این محقق بزرگه و من بهش احترام میذارم، ایشون 2 سال پیش فوت کرد، ولی این در ایران ترجمه شده 11 جلدش الان در اومده که در اتاق من هستش. دیدم چه اطلاعات خوبی درباره ایران داره از سال 21 به این طرف، سال 20 هنوز ترجمه نشده. خیلی مطالب جالبی داره. گفتم این گزارش‌های روزانه سفارت بریتانیا در ایرانه که ما از زمان ناصرالدین شاه دقیقاً از 1260 هجری شمسی تا 1344 مرحوم جان بارل اینا رو آماده کرده و این به فارسی هم ترجمه شده، 11 جلدش در اومده و 16 جلد اینطور که میگن. گفتم چرا 16 جلد؟ گفتم برای اینکه بارل مرد، 2 سال پیش فوت کرد و خیلی به گردن ما حق داره. من هر محققی، هر تاریخدانی، حالا بخواد روسی باشه، آلمانی باشه، فرانسوی باشه، وقتی به تاریخ ما یک کمکی بکنه برای من قابل احترام. هرچند که یکی دیگه از منابع خیلی خوب به قلم یکی از دشمنان ایران نوشته شده به نام سر ریدر بولارد. این آدمی بود که در دشمنی با ایران تا جایی پیش می‌رفت که به مصطفی فاتح گفته بود که ما به مردم ایران اصلا اعتمادی نداریم و علاقه هم بهشون نداریم. اون کسانی که طبقات بالا هستن و مهره ما هستن، نوکر ما هستن، ما اونا رو مورد حمایت قرار می‌دیم. در کتاب 30 سال نفت ایران اثر مصطفی فاتح میگه من وقتی با اینا صحبت میکردم اصلا ملت ایران رو به حساب نمی آوردن، گفتن همون نوکرای ما، همون چاکرای ما تو رجال ایران برای ما کفایت میکنه. این آدم از طبقات پایین بود، کم کم عرض شود که ترقی کرد، وارد وزارت خارجه شد و آدمی بود از اون نوکران سرسخت استعماری. طرز فکرش مثل دوران ملکه ویکتوریا بود که میگفتن آفتاب در سرزمین‌های اولیا حضرت ملکه غروب نمی‌کند. خب حالا سریدر بولارد سفیر عرض شود که انگلستان بود، گفت وزیر مختار، مینیستر بود. اینا بعد از کنفرانس تهران شدن سفیر. سفیر مقام بالا بود، زیاد ایران رو داخل آدم حساب نمی‌کردند. اینو سریدر بولارد میگه. گزارش روز 27 اوت 1941 پنجم شهریور 1320. مبالغه در عدم محبوبیت شاه مشکل خواهد بود، کما اینکه همکاری با وی پشتیبانی از وی معنی میداد، یعنی دقیقا همون کاری که مردم ایران ما را به انجام آن متهم میکنند. من فکر میکنم ما باید این کار را در شرایطی انجام دهیم که تا حدی پاسخگوی شکایات عمومی باشد. خب عرض شود که نوشته روزنامه ها دیگه سانسور نمیشن، تمام مطالب در روزنامه ها چاپ میشه، آزادی بیان هست. میگه یک گروه روزنامه نگار اینا اومده بودن ها. خیلی جالبه که ایرانو اشغال کردن، روزنامه نگاره آمریکایی اومدن، فرانسه آزاد اومدن، انگلیسی اومدن، همه پرن. اینا همشون هم مقاله و کتاب نوشتن، ما اینا رو براتون میخونیم. هنری کاسیدی یکی از ایناست و آدمای زیادی، استیفن لاف هستش، دیگران هستن، خیلی کتابای مفصل اینا درباره ایران و مقالات نوشتن، براتون میخونم. خیلی جالبه که زندگی مردم چقدر پایین بوده. در تهران قصرهای خیلی عالی، کوشکای عالی در سعدآباد، در شمیران، در این مربوط به شاهزادگان قاجار، مربوط به خاندان پهلوی، ولی مردم ایران در جنوب تهران به صورت لجنزار بوده، گودها بودن، جوانمرد قصاب بود، شترخون بود، همه اینا رو نوشتن. اومدن دوربینا رو گذاشتن، شروع کردن فیلم برداری کردن. خب میگه روزنامه نگارای آمریکایی انگلیسی 10 نفر نزد من بودن. نماینده استودیو پارامونت از نمایندگان انگلیس و شوروی در تهران فیلم گرفت. میگه من با اسمیرنوف خیلی دم آدم حسابی. شوروی اکثر دیپلمات‌های شوروی یا یهودیان یا خیلی روس هستن، بد اونق و معمولا کوتاه و زمختن. اسمیرنوف قد بلند، خوش قیافه است، احتمالاً در روزگار گذشته افسر گارد امپراتوری بوده. میگه خیلی آدم حسابیه. میگه ما رفتیم، داره میگه ما در سوم شهریور رفتیم پلوی آقای منصور، بارها گفتیم ستون پنجم آلمان در ایران قوی. ستون پنجمی نبود، یه سری ایرانی ها که نفرت داشتن از انگلستان و شوروی از آلمان ها حمایت میکردن، میرفتن تو سینما مایاک فیلم های لنی ریفنشتال رو تماشا میکردن، فیلم اولمپیاد 1906 رو نگاه میکردن، کف میزدن، کتاب های هر شود آلمانی در تهران ترجمه میشد، نبرد در نارویک، پیروزی در غرب، توجه میکنید، نبرد شوروی، اینا مرتب ترجمه میشد و خیلی مرتوجه مردم بود. نظر بدی که نسبت به ایرانیان در من به وجود آمده همه تحت تأثیر حوادث بوده است. ببینید چه چیزای تحقیرآمیزی نوشته. نوشته که من بارها به دولت ایران اخطار کردم که آلمانها را از ایران بیرون کنند. توافق نهایی هنوز منعقد نشده. این ممکن است با آن دلیل باشد که حکومت بیش از آن ضعیف است که چیزی را منعقد کند. شاه بیشتر قدرت و نفوذش رو از دست داده. افراد دیگر هم مدت‌ها صلاحیت تصمیم‌گیری رو از دست دادن. گفت نمایندای مجلس، کارمندان دولت، وزرا هیچ اراده‌ای ندارن و کاملا با مردم قطع ارتباط کردن. یعنی شما یه وزیر رو نمیتونید ببینید. حتی در روزنامه نام وزیر رو نمی‌نوشتن. میگفتن وزیر راه، وزیر دادگستری. میگفتن هیچ کس در ایران نیست. فقط شاهه. میگه حالا شاه دیگه نمیتونه تصمیم بگیره. آنها نشستن منتظر کسی هستن که از راه برسد، مشکلاتشان را برطرف کند، چیز بهتری برایشان فراهم سازد. نظر بدی که نسبت به ایرانیان در من به وجود آمده همه تحت تأثیر حوادث بوده است. اینو سر ریدر بولارد میگه. منظورم این نیست که مخلوقات بیچاره. ببین درباره ما چی میگه. میبایست در مقابل تهاجم روس و انگلیس به مقاومت ادامه داده باشند. برعکس آنهایی که اینها را تشویق کردن و خود اصلا مقاومتی نکردن، بایستی متحمل ضرر و زیان شوند. منظورم لافهای روزانه درباره گذشته پرشکوهشان است که در عمل در برابر ذلت کنونی بهار شد. میگه وقتی میگوتن روسا دارن میان تهران، افسران ارتش با خصوص بعضی از آنها با هر چه به دستشان میرسید در فرار کردن سایی بودن. سربازان بیچاره که هرگز حقوق خود را ندیده بودند، افسران را تصاحب می‌کردند و جیره فقیرانه‌ای داشتند. درست یک یا دو روز پس از توقف درگیری‌ها ناپدید شدند. این سربازای مظلوم ایرانی حقوقشون 7 ریال و نیم بود. حقوق 7 ریال و نیم در زمان ناصرالدین‌شاه حقوق خوبی بود. برای اینکه برابر 1 دلار بود. سفارت ایران که در آمریکا 1883 میلادی سفارت ایران افتتاح میشه، همین حاجی واشنگتن معروف، حاجی حسین قلی خان صدر السلطنه، پسر میرزا نصرالله آقا خان صدر اعظم نوری، پدرش مرده بود، اینو بالاخره ناصرالدین شاه میفرسته به عنوان سفارت ایران در اتازونی که میره اونجا. فیلمش هم علی حاتمی یه فیلم طنز درست کرده با مزه، اگر تونستید حاجی واشنگتن رو ببینید. این وقتی میره اونجا میگه آقا من سفارتو از قرار مثلا دلاری 7 ریال و نیم اجاره کردم. 7 ریال و نیم پول بدی نبود زمان ناصرالدین شاه، ولی زمان رضا شاه 7 ریال و نیم چیزی نبود. چون باور نمی کنید در 1357 قبل از انقلاب، قبل از که شلوغ بشه، قبل از که بحران پیش بیاد، سربازا رو تو خیابون بفرستن 17 ریال و دهشه. سرباز وزیف 17 ریال و دهشه. ما که لیسانسیه بودیم به ما میدادن 1000 تومان. بعد اومدن برای که دانشگاه رو می‌خواستن داشته باشن 200 تومان هم حق لیسانس به ما میدادن. از سرباز وظیفه می‌پرسیدن حقوق تو چقدره؟ میگفت 2 تومان، که 2010 2 ریال به قول خودشون کسب میشد به عنوان مالیات. یه ارتش بود و موقع 80000 تومان حقوق می‌گرفت. سرباز در انقلاب که شلوغ شد اینا رو بردن تو خیابونا، دیدن سربازا بالاخره یه احتیاج دارن، یه آب می‌خوام بخورن، یه ساندویچ بخورن، غذا به اینا میآوردن میدادن. آشی بود و پلوی بود و اینا رو میچرخوندن. یه ماشینایی خریده بودن از آمریکا، این ماشینا رو گذاشته بودن تو خیابونا. من یادمه گفتم باز خوب این سربازا میشینن تو این ماشینا، جوانن بیچارا، یا شهری یا روستایی، 20 سال 21 سال 22 سال 19 سال هر شبت که به اینا اومدن حقوق کردن 5 تومن. همین ارتشی که قرار بود پنجمین ارتش غیر اتمی جهان باشه، بعد از مدتی دیدن بحران شدید میشه، اینا باید شب و روز تو خیابون باشن، کردن 20 تومن. نزدیکای یه ماه قبل از 22 بهمن حقوق اینا شد 50 تومن. 50 تا 1 تومن. شما باور میکنید 17000؟ اینو سر ریدر بولارد میگه. نوشته سربازان بیچاره که هرگز حقوق خود را ندیده بودن، افسران را تصاحب میکردن و جیره فقیرانه ای داشتن، درست یا یک دو روز پس از توقف درگیران ناپدید شدن. آنها در بعضی نواحی کشور تفنگ ها و تجهیزات خود را فروختند. مدتی طول خواهد کشید که نواحی مجددا خلی سلاح شود. نخیر، نفروختن، شرف داشتن، تفنگ ها را تحویل دادن، حتی فانوسخل از اینا گرفتن، کمربند از اینا گرفتن، سردوشیشون هم پاره کردن، گفتن برید. اینو سپهبد عرض شود که امیر احمدی نوشته که فرماندار نظامی تهران در شهریوری 20، حالا خاطرات اونم براتون میخونم که تهران چه خبر شده بود. نوشته ما تو جاده با ماشین حرکت کردیم، اینا رو جمع کردیم، اینا رو پیاده میفرستن طرف جاده قم برن به اوطان خودشون. بعضی میرفتن طرف مازندران، بعضی میرفتن طرف آذربایجان. پای پیاده پوتیناشون هم ازشون گرفته بودن. پوتینا مال ارتشه، نباید ببرین با خودتون. یا گیوه داشتن، بعضی حالا کفش داشتن، بیشتر پابرهنه. میگه ما دلمون سوخی، نمه گرسنه تشته. بعد سروان توده‌ای تفرشیان تو کتابش نوشته، نوشته من در خراسان بودم، اینا رو که مرخص کرده بودن انقدر اینا شریف بودن، اون روح پاک ایرانی، میرفتن جلوی نونوایی و میستادن تو سر. حالا تفنگ هم داره، میتونه با تفنگ بره مثلا بگه آقا به من نون بده. بعضی از اینا با تفنگ رفته بودن، همه هم برگردوندن. گفت دم نونوایی دیدم به صف ایستادن، دو ریال میدن، یک قرون میدن، نان تافتون میگیرن میخورن خالی. به قدر اینا بیچارگی کشیدن، به قدر بدبختی کشیدن، به قدر این ارتش سربازهای ارسوال ساده تابین به اینا میگفتن. شما میرید تا سال 1340-45 گماشته بود در ارتش. گماشته می یعنی چی؟ یعنی میرفت تو خونه یک افسر از درجه سروان به بالا یا صدفان یک به بالا نوکر میشد. من یادم بیاد، خودم یادم میاد، اینا باید مثلا میگودن خانوم جناب سرهنگ یا جناب سرگود میخواد بره حمام، این سربازی که اومده به وطنش خدمت کنه بخشه حمام باید ببره. اون موقع مثالا نبود ساک باشینه، بخشه، یه بخشه دستش میگرفت میرفت اونجا تو خونه آشپزی میکرد، جارو میکرد. سربازی که اومده به وطن خدمت، آقا کجا، در کجای دنیا بودیم؟ 20,000 گماشته ما داشتیم تو ارتش ایران، یعنی یه سپاه کامل. لشکر میشه چند نفر؟ 7,000 نفر. لشکر آمریکا 12,000 تا 20,000 نفرن، لشکر ایرانی 7,000 تا بود. 20,000 گماشته در خونه ها بودن. چه کارایی اینا میکردن بیچاره ها؟ ظرف بشورن، بچه رو نظافت کنن. آخه این شرطشی بود؟ اینا واقعیت. اینو سری در بولارد میگه. نیسته قانون نظم در ایران متزلزل شده. متاسفانه مرد قابلی که سالها وزیر جنگ بود، میگه اینو رضا شاه کتک زده، سلشکر هوایی احمد نخشوان، شاه با پهنای شمشیرش او را میزند، به زندان افکنده است و احتمال اعدامش وجود داره. درباره فروغی میگه مرد شریفی را به زور نخست وزیر کردن، او از ناراحتی کمخونی عضله قدامی قلب رنج میبرد. قلبش مریض بود، سال بعدم مرد. فروغی خیلی پیر بود در اون زمانی که نخست وزیر شد. رضا شاه اومد خواهش ازش کرد، اول تلفنی، بعد ماشین فرستاد دنبالش. حالا میگه در خونش هم رفت، چون میگه من نمیتونم. علیرضا دامادشو، پدر دامادشو تیربارون کرده بود. اینو سری در بولارد میگه. نوشته آقای عرض شود که فروغی قلبش درد میکنه، دامادش هم که تیربارون کرده بودن 6 سالم تحت نظر بود. ببینید شما وقتی از نظر علیرضا میافتادید، یه پلیس در خونه شما میذاشتن در لباس آب و حوضی، در لباس مثلا میوه فروش دورگرد، این شما رو کنترل میکرد، کی با شما رفت آمد میکنه، مینوشتا. یعنی شما میدونستی مامور آگاهی، کاراگاهی یعنی پلیس سیاسی، این مینشست اتومبیل رو یادداشت میکرد، چه کسی رفت، چه کسی رفت. سوال میکرد آقا شما کی هستی، اینجا چی کار دارید. 6 سال با فروغی این کار کرد. ویلیام ریدر بولارد نوشته که ما الان خوشحالیم دارن آلمان ها رو بیرون میکنن. اینو سر عرض شود ویلیام ریدر بولارد نوشته من پهلوی عرض شود که نخست وزیر بودم، بعد خانه من در محل تابستانی سفارتخانه تتمه پناهندگان را پذیرفته بود. وقتی جنگ شد به ایران حمله کردن، اینا ترسید مردم انگلیسی ها حمله کنن، داره که مردم ایران از این اخلاقا ندارن. تو بغداد کودتا که شد زمان عبدالکریم قاسم، بیشتر آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، اردنی‌ها رو حتی قتل عام کردن، چون اردنی‌ها شریک دولت اتحاد العربی بودن. یه دولتی بود فدراسیون اتحاد العربی، نخست وزیر این دوتا دولت نوری سعید بود، خیلی منفور بود، نوکر انگلیس بود. بعد دوتا دولت با هم یکی شده بودن، همه رو گرفتن قتل عام کردن، چقدر انگلیسی ها رو کشتن، چقدر آلمان ها رو اشتباهی کشتن تو انقلاب. اینجا این خبر ها نبود. ویلیام ریدر بولارد نوشته، بعد نوشته که ما اینجا خیلی جای خوبی داریم، مردم ایران عرض شود که آدمای بیازاری هستند. در یک زمان بالاترین رقم پناهندگان سفارت 400 نفر بود. یه دم 150 نفر هندی بودند. یک خانه بزرگ اختصاصی برای خیلی زنانشان داشتند. بقیه در باغ چادر زدند. افراد سفیدپوست جامعه انگلیسی ساختمان سفارتخانه را به عنوان یک مرکز در اختیار داشتند. کلوپ تهران عرض شود که انگلیسی‌ها جمع می‌شدند. خیلی مطالب نوشته در مورد اون زمان. روسا به قزوین رسیدن، فقط 90 مایل از سمت غرب فاصله دارن، نه چندان دورتر از سمت شرق. نفرات ما در کرمانشاه هستن. همه چی مال اینا بود. شیلات شمال که دست روسا بود دیگه، خاویار رومیز سربازان ارشوت افسران شوروی بود. تمام کاخای رضاشاه اینا گرفت، یعنی رضاشا کاخ بابل سر اینا گرفتن، کاخ بابل گرفتن، کاخ رامسر گرفتن، هتل رامسر گرفتن، هتل بابل گرفتن، هتل کازینوی بابل سر گرفتن. اینا شد ستاد فرماندهی ارتش سرخ. خیلی خوب، آلمانا فون هنتیک رو میفرستن به کابل. هر شود که این گزارشش خیلی جالبه. خیلی خوب، دو حلقه گازنبر بود، یکی در قفقاز بود، یکی در آفریقا. العلمین، آهنگ العلمین رو با هم میشنویم. اونزر رومل. این آهنگی بود که رادیو آلمان پخش میکرد و مرتب میگو ما داریم به آفریقا میرسیم. اونزر رومل، اونزر ما، رومل ما. خب هر شود که میگه ما نشستیم با فروغی صحبت کردیم، مدت ها نشستیم صحبت کردیم. چرچیل یه نامه میده، نخست وزیر نوشته روش ترحم‌آمیز با آلمان ها رو رها کنید، آلمان ها رو با تقسیم کنید، نصفشون رو روسا تحویل بدید، نصفشون رو شما تحویل بگیرید. اینا رو میخواستن میش کار کنن با کسانی که در اسیر بودن، در اسارت آلمان بودن، اینا رو به قول معروف تاخت بزنن. دیریپوس وزیر مختار آمریکا به این عقیده قطعی است که رضا شاه مایل است با من ملاقات کند. شاه ممکن است رهنمود بخواهد یا ممکن است از ما بخواهد علیه روسا به او کمک کنیم. یک تلگرافی هم برای روزولت میکنه. رابط ایران و آمریکا در سال 1914 قطع شد. گفتم بهتون که سفیر ایران رانندگی میکرد، بعد پلیس جلوشو گرفت گفت شما چرا اینقدر تون رانندگی میکنه. زن انگلیسی کم شخصیتی داشت سگو انداخت به جان پلیس آمریکا. فوراً پلیس آمریکا افرادی میان سگو مهار میکنن، روش چیز میندازن، تور میندازن، خانم سفیر و خود سفیر دستبند میزنن، با ماشین سفارت میبرن کلانتری. عکساشون هم چاپ میشه. رضا شاه هم دستور میده رابطه قطع بشه. جلال غفار علا اسم این وزیر مختار بود. بعد سفارت آمریکا در تهران سفارتخونه رو تعطیل نمیکنه. رضا شاه تعطیل میکنه. مدتی میگذره، یک چند سال میگذره، نادر آراسته وزیر مختار ایران در آرژانتین بوده، سفیر آگردیته بوده در تمام کشورهای آمریکای جنوبی. ایشون ملاقاتی میکنه با کردل هال. در یکی از سفرهایی که کردل هال به کشورهای آمریکای جنوبی میکنه ملاقات میکنه و اینا آشتی میکنن. به مناسبت ازدواج والحضرت ولیعهد یعنی محمد رضا با شادخت فوزیه، آمریکایی‌ها هدایایی میفرستن، رابطه برقرار میشه. ولی سفارت چون در ایران داشته کار میکرده، توجه میکنید الان گزارشاش آقای مجد در آورده، آقای محمد قلی مجد در آمریکا دوستان منه، استاد بسیار باسوادیه، تهران هم که اومد ما با هم چند تا برنامه تلویزیونی داشتیم. این گزارشا رو در بیاره، آمریکایی‌ها فعالیت اطلاعاتی خیلی قوی داشتن. حالا من کتابای اونها هم براتون میخونم. بنابر این عرشبت که رضا شاه تلگرافی به روزولت میکنه که اینا بمباران کردن ایرانو، دارن میکوبن، خواهش میکنم جناب پرزیدنت ریاست جمهوری آمریکا شما مداخله کنید و اینا این کارا رو نکنن. جواب روزولت خیلی خنده داره، میگه ما همه باید کوشش کنیم هیتلر رو از بین ببریم، یعنی هیچ کاری نمیتونم برات بکنم. گفت شما نمیدونی هیتلر چقدر خطرناک، هر کشوری که گرفته نابود کرده، بهترین کار اینه که شما تسلیم بشید، هیچ چی دیگه یعنی به من ربطی نداره. خدا نگهدار شما. با
آواز خوانی در شب سرچشمه خورشید تو، یارو دیارو عشق تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهر من، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت
عزیز. ساعت 11:54 دقیقه است و شما همچنان شنونده رادیو ایران هستید. بخش اول برنامه‌ها داره تقدیمتون میشه. اما دوستان، موسیقی اصیل و سنتی ایرانی یکی از مؤلفه‌های فرهنگ و هنر ایرانیه که جایگاه خاصی در جهان داره. در این میان موسیقی محلی از شهرت خاصی در سراسر دنیا برخورداره. نمونش موسیقی فاخر و غنی کردستانه که برگرفته از فرهنگ مردم این دیاره و بیش از پیش باعث جذب گردشگر به این استان زیبا میشه. اجازه بدید در این فرصت با هم قطعه ای رو بشنویم از موسیقی زیبای کردستان.
وشتیم من که دروازه میره خرازه تا بنده من که میره خور وشتیم من که دروازه میره خرازه تا بنده من که میره شود گای و هار می کنی دنیا میوان بود تو دیوانی های شواز شواز سوسن خالانه جانم و نظر خاک ایرانه های شواز شواز سوسن خالانه جانم و نظر خاک ایرانه چمان چوبی چمان چوبی سجا هم پر وی سجا هم پر چمان چوبی چمان چوبی سجا هم پر وی سجا هم پر هشا هشا و سوسن خالانه یانم و نظر خاک ایرانه هشا هشا و سوسن خالانه یانم و نظر خاک ایرانه نسارت بزمه جرخ یارینه چوار همزه ساله تو و هارینه نسارت بزمه جرخ یارینه چوار همزه ساله تو و هارینه دوها بجن بجن سازن چی و ساز یاران و چپل بیمن الهاواز دوها بجن بجن سازن چی و ساز یاران و چپل بیمن الهاواز چه خاگیرانه های شواز شواز سوسن خالانه جانم و نظر خاک ایرانه های شواز شواز سوسن خالانه جانم و نظر خاک ایرانه چمان چوبی چمان چوبی سجا هم پر وی سجا هم پر چمان چوبی چمان چوبی سجا هم پر وی سجا هم پر هشا هشا و سوسن خالانه یانم و نظر خاک ایرانه هشا هشا و سوسن خالانه یانم و نظر خاک ایرانه
زنگ ساعت 12 رو از رادیو ایران شنیدیم. نیمروزتون به خیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید و دارید برنامه های بخش اول رو میشنوید در روز جمعه 19 فروردین ما. اما برنامه بعدی ایران را بشنویم.
ایران را بشنوید.